سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، لیندا با هوشیاری 40 سال از کشور آمریکا و موضوع جلسه تسلیم و مترجم امشب هم رای هست. ضمن سلام به شما دو عزیز، جلسه تا ساعت 10:30 در اختیار شما دو عزیز دل هست.
Hi Linda, can you hear me?
Yes, I can.
Yeah, if you just open your camera would be nice and you could just kick off.
I thought I did have it open.
Can you see me?
Yes.
Yeah, nice. We have got nearly an hour together. We have just split the time. If you just give me sentence part by part, give me some time to just translate. I try my best to just as sweet, as short as possible, to translate to Iranian fellows. Stage is yours now.
Okay. I really appreciate you doing this. Can you hear me?
Yeah, my pleasure.
Okay, thank you. So do I start now?
Yeah. Stage is yours.
Okay. Hello. Thank you so much for having me here today. My name is Linda and I am alcoholic.
خیلی ممنونه که منو امروز اینجا دارید. اسم من لیندا و من یک الکلی هستم.
I was born in San Francisco, California in 1950. So I'm 71 years old. And I got sober when I was 31 years old.
من 71 سالم تو سان دیگو به دنیا اومدم. وقتی که هوشیار شدم 31 سالم بودش.
I had a family of four, my mother, father, and older brother. And alcoholism runs in my family back several generations and forward also.
من یکی از چهار نفر تو خانواده هم بودم، خواهر، برادر و پدر و مادرم، و بیماری الکولیزم چند نسل که تو خانواده من هستش.
My father was one of the best men I ever knew. He was a wonderful dad and he had alcoholism.
پدرم خیلی آدم محترم و خیلی آدم خوبی بود، ولی متاسفانه الکلیزم داشت.
I loved him, but I didn't want to drink the way he did. I said I would never be like that.
من هیچ وقت نمیخواستم که مثل پدرم بشم و هیچ وقت نمیخواستم مثل اون الکل بخورم. همیشه گفتم که من اون کارا رو نمیکنم.
But when I was very young, 4 or 5 years old, I didn't feel comfortable with who I was or anything about me. I wanted to change the way I felt.
So did I. من موقعی که 4-5 سالم بود متوجه شدم که اصلا با خودم حال نمی کنم. خودم رو اصلا اونجوری که بودم دوست نداشتم. همه تلاش رو می کردم که یه جور دیگه باشم، یه کسی دیگه باشم، که من هم بهشون گفتم که من هم همینطور.
I had a wonderful neighborhood to grow up in with lots of friends and good families. I did well in school, but I was bored. So I started skipping school and lying about it.
Yeah, من توی خانواده خیلی خوب بودم، دوستای خیلی خوبی داشتم. بعد محله که زندگی می‌کردیم آدمای خیلی خوبی توش بودن، ولی من خیلی زود موقعی که رفتم مدرسه کلافه شدم و حوصله‌ام سر می‌رفت. مدرسه شروع کردم به دروغ گفتن و فرار کردن از مدرسه.
In San Francisco in the 1960s, it was a time of enormous change. A lot of drug use and alcoholism, and it was a popular thing to drink and to use drugs, and that's what I did.
من دهه 60 دهه خیلی عجیب غریبی بود توی امریکا، تغییرات بزرگی توی همه جا اتفاق می افتاد، مواد و الکل مصرف کردن خیلی خیلی کار خفنی بود و همه این کارو میکردن، این چیز جدیدی بود که همه داشتن این کارو میکردن.
After I graduated from high school, I got a job with the customs department of our government, checking things that were imported into our country. And I was just a clerical worker. But I missed work. I was late. I was hungover. I got drunk on my lunch hour.
من موقعی که توی دبیرستان بودم شغل پیدا کردم، شغلی توی گمرک پیدا کردم که کارشون ترخیص کالا بود. خیلی آدم سخت کاری بودم، ولی متاسفانه من دیر میرفتم، خرابکاری میکردم، زود میمدم، تا یه جایی رسید که یواش یواش زورها موقع غذا خوردن من باید مست میکردم، یعنی مست میشدم.
I was undependable, unreliable, unhappy and confused.
من نه آدم قابل اعتمادی بودم، نه آدم صادقی بودم و آدم خوشحالی هم نبودم، خیلی هم دچار پریشانی بودم.
When I drank during the week and I planned to do my housework and laundry on the weekends, but I would just drink more and stay out late and be hungover in the morning and not accomplish any of the tasks I said I would do.
من در طول هفته خوب کار میکردم، ولی آخر هفته ها خیلی خرابکاری میکردم، تا دیر وقت بیدار بودم، خیلی الکل میخوردم و کاملا به کارهای شخصی خودم هم نمیرسیدم. معمولا به هیچ چیزی که هدف من بودش اون روزا نمیتونستم دست پیدا کنم.
There's a phrase in the big book that says we felt pitiful and incomprehensible demoralization. And when I read that, I knew exactly what it meant. That was exactly how I had felt. My drinking was worse than my dad's.
من موقعی که بخش از کتاب خوندم در مورد قابل اداره بودن و آشفتگی زندگی و اون دیالوگی کتاب هست، موقعی که خوندم متوجه شدم که دقیقاً معنیش چیه و من متوجه شدم که خیلی بدتر از پدرم دارم الکل میخورم.
My friends told me that when I wasn't drinking, I was a really nice person. But when I was drinking, I was mean and I lied. I gossiped about friends. I was not a good friend when I was drinking.
Yeah. دوستان میگفتن موقعی که تو حالت عادی داری دختر خیلی خانم خیلی محترم هستی، دوست خیلی خوبی هستی، ولی موقعی که مشروب میخوردم یا تبدیل میشدم به یه آدمی که اصلا آدم جالبی نبود، خیلی دروغ میگفتم، خیلی رعایت خیلی چیزا رو نمیکردم، آدم جالبی برای رفاقت نبودم.
One of my girlfriends had gotten sober and told me about Alcoholics Anonymous. She invited me to a meeting and I went out of curiosity. I didn't really think I was alcoholic, but I didn't really know what the definition of alcoholism was until I got to AA.
من دوستم، یکی از دوستام از طریق ارجمن الکلی گمنام هوشیار شده بود و من رو منو الکلی گمنام من معرفی کرد و از من خواست که بریم جلسه. من تا اون موقع هیچ نمیدونستم در مورد الکلیزم، اصلا داستان اعتیاد به الکل و الکلیزم چی هست، تا وقتی که اومدم تو ای متوجه شدم.
At one of the meetings I came after I had been drinking and using narcotics, and a man was there who had celebrating 8 years of sobriety, and I was astonished that that was possible.
Yeah. من توی یکی از جلسات یادم که رفته بودم خیلی مشروب خورده بودم، خیلی هم مواد داده بودم روش، بعد ولی توی اون جلسه با یک آقایی رو دیدم که 8 سال هوشیار بود و برای من خیلی شگفت انگیز بود و یک باوری که شدنیه.
I congratulated him and told him I was happy for him, but I didn't want him to know that I had been drinking, so I covered my mouth with my hand, which was really ridiculous because it was obvious I had been drinking.
من رفتم و بعد رفتم بهش تبریک گفتم، بهش گفتم من خیلی برات خوشحالم. با اون آدم هیچی نگفت، ولی خیلی خجالت آوری که اصلا از حالتهای من بوی دهن من و رفتار من معلوم بود که من اصلا چیز نیستم، اصلا تو این حال طبیعی ندارم.
His name was Jerry and he was very kind. He did not laugh at me. He did not make fun of me. He just welcomed me to the meeting.
اسم اون دوستمون هست بود جری، خیلی مهربونی بود، منو مسخره نکرد و خیلی به من خوش آمد گفت و از من دعوت کرد که توی جلسه حضور پیدا کنم.
The meeting was called to order and as soon as I sat down I had my moment of clarity. All of the questions that I had about being alcoholic disappeared. I knew in my soul that I was alcoholic.
وقتی نشستم تو جلسه برای یه لحظه اون لحظه روشنایی و لحظه آگاهی برای من اون لحظه روشنایی و اینکه همه دروغ‌ها کنار رفت و من حقیقت رو دیدم و اون لحظه به همه سوالات من جواب داده شد که من یک الکلی هستم و از اون لحظه به بعد دیگه برای من کاملا آشکار شد این مسئله.
So I said to my friend sitting next to me, I think I might be alcoholic. And she did not laugh or make fun of me either. I felt safe in the meeting, and I've continued to go to meetings ever since.
دوستم کنارم نشسته بود، همون دوستم بهش گفتم که من یه الکلی هستم و اینو قبول کردم که من الکلی هستم و دوستم و من نخندیده، منو مسخره نکرد از اینکه حرف خیلی منظورشون حرف خیلی کودکانه میزنم، چون آف خیلی شفافه کسی که تو اونجا نشسته دردشیه، ولی به واسطه اینکه ایشون مسخره نکرد و من نخندید، من خیلی احساس امن بودن و اینکه این جای سیفیه و امنیه برای من تداعی شد.
I started reading the big book and was so relieved to learn that I had a disease, not a moral issue, that I had an allergy to alcohol, that when I drank, I did the things that I said I would never do.
من وقتی که کتاب الکلی گمنامو خوندم برای من خیلی خیلی آشکار شد که من یک بیماری دارم و یک ناخوشی دارم، نه یک انحراف اخلاقی یا یک اشکال فنی رفتاری. من یک بیماری دارم و این برای من یه آزادی زیادی بودش که متوجه مسئله شدم. من متوجه شدم که من موقعی که اولین یعنی مشروبی که به محضی که شروع میکنم بخوردم، بدن من دچار یه ویاری میشه که هیچ کنترلی من روش ندارم.
I learned that my physical allergy to alcohol caused a mental obsession with it, and that the obsession meant that I had an irresistible urge to perform an irrational act. I could not resist alcohol, even though it made me sick. I had been hospitalized with hepatitis, and I still couldn't. I could not stop.
من یاد گرفتم که بدنم یک ویار خیلی خفنی داره که خیلی شدید داره، که وقتی که الکل وارد بدنم میشه، محضی که ویاره شروع میکنه کار کردن، مغز من شروع میکنه دچار یه وسوسه شدیدی برای بیشتر خوردن و بیشتر خوردن و غیر قابل مقاومته. من با اینکه خیلی مشکلات زیادی برام بود که مریض بودم، من تو بیمارستان بابت هپاتیتم تحت درمان بودم، ولی هیچ کدومش این غیر قابل مقاومت بودن الکل رو در مقابل من تعریفی نمیکرد. من کاملا مشروب میخوردم چون کاملا تحت تاثیر این وسواس‌های فکری میشدم.
I read in the book also that I needed an entire psychic change, a complete change of my mind in the way I thought about drinking. And I could stop for one or two days at a time by myself, but I could not stay stopped.
تو کتاب یه جایی به من یاد داد که من به معنای واقعی باید تغییر بنیادی و اساسی در سلسله افکارم و جهان‌بینیم اتفاق بیفته، و به واسطه همین راه فکر کردن من و مدلی که فکر میکنم در مورد الکل هم باید تغییر پیدا کنه. یادمه که چند بار یا مدت‌های دو سه بار من سعی کردم که قطع کنم و موفقم شدم، ولی هیچ وقت موفق نشدم که هوشیار باقی بمونم.
The only relief that I could get was to totally stop drinking one day at a time, not forever, one day at a time. And I found out that the 12 steps are the steps to freedom for me. They free me from my allergy, my obsession, and my confusing behavior.
من یک متوجه شدم تو برنامه یه راهی رو به من نشون داد که کاملا من میتونم قطع مصرف کنم، اونم فقط به صورت روزانه، نه برای همیشه، فقط روزانه، و اونم در گروه 12 قدم. من یاد داد که یک راهی هست برای آزادی از ویار بدنی به الکل، آزادی از وسوسه شدید فکری برای مصرف الکل، و آزادی از رفتارهای پریشان و دوگانه خودم.
In the beginning of my sobriety, my feelings were so intense, and I felt like a turtle without a shell, that I was exposed and terrified.
من یادم در ابتدای بهبودیم خیلی خیلی احساسات شدیدی رو تجربه می کردم، مثل یک چیزی که در حالت در آستانه انفجار بود، همیشه همه چی خیلی شدید بود و در کلام ساده من وحشت زده بودم.
Very, very slowly I began to understand as my mind cleared of the alcohol and drugs that I had been taking. And it got a little bit easier to sit with my feelings instead of trying to change them.
من خیلی خیلی با آهستگی شروع به فهمیدن کردم که وسوسه من نسبت به الکل و مواد کمتر میشه اگر با احساساتی که سراغم میاد باهاش بشینم، یعنی با اون احساس همونجوری که هست بپذیرم، احساسش کنم و کاری باهاش نکنم و سعی نکنم با انجام یه کاری از اون احساس فرار کنم. یعنی نشستم با اون احساس یک اصطلاحه، یعنی من با اون احساس هضمش کنم، جزمش کنم و بذارم همونجوری که هست باشه، بابتش فرار نکنم.
I began to do things with my new friends outside of the meetings. We would go to movies, listen to music, go bowling, and I felt so awkward and uncomfortable, but I realized they did too, and we were okay together.
من با دوستام شروع کردیم تو برنامه، رفتیم سینما، رفتیم به موزیک شروع کردیم گوش دادن، رفتیم بولینگ، سالن‌های بولینگ و از این بازی‌ها کردیم و من خیلی احساس راحتی نمی‌کردم، احساس می‌کردم که یه احساس راحتی نداشتم. بعد متوجه شدم که اونا هم همین حس دارن، اونا هم می‌گفتن که اصلا حس خوبی نسبت به این کارا ندارن، ولی بابتش اوکی بودیم، بابتش جنگی نداشتیم.
For the next few years, I just kept learning. I go to 5 meetings a week and listen. And I loved what I was hearing about people having stayed sober through difficult circumstances.
من برای چند سال بعدش خیلی مرتب همچنان به یاد دادنم ادامه دادم، اونم در گیره 5 جلسه در هفته می رفتم و گوش می دادم داستان آدم ها. چیزی که من خیلی شگفت زده می کرد و تحت تأثیر می داد که چجوری آدم ها توی شرایط سخت زندگی هوشیار باقی می مونن.
When I was 4 years sober, I got married to another sober member of Alcoholics Anonymous.
Right. من 4 سال پیش بودم با یکی از اعضای انجمن الکلیه گمنام ازدواج کردیم.
And 2 months after we got married, my father died, and for the next 5 years, 11 people in my family died, including my beloved brother.
Yeah. من 2 ماه بعد از اینکه ازدواج کردیم و خیلی داشتیم خوش میگذروندیم، احتمالاً اینکه پدرم از دنیا رفت و ظرف 5 سال بعدش 11 نفر از اعضای خانواده‌ام از دنیا رفتن، من جمله برادرم که خیلی خیلی دوستش داشتم.
I was completely devastated and I wanted to change the way I felt once again. I was full of grief. I was angry. I didn't want to drink. I knew it would be bad if I drank, but I didn't want to feel the way I felt.
من کاملا کاملا داغون شده بودم، منهدم شده بودم کاملا و و و اصلا اون احساسای خوبی نداشتم. خیلی شدیدا عصبانی بودم، خیلی سوگوار بودم، خیلی غم داشتم و و دنبال یه راه حلی بودم که این احساسی که داشتم رو میخواستم تغییر بدم، چون این احساس اصلا دوست نداشتم. الکل رو نمیخواستم بخورم چون میدونستم که الکل پاسخ من نیست، ولی دنبال یه راه حل هایی بودم که احساسم رو تغییر بدم.
I had always believed in God, but I never knew how to have an effective working relationship with God. I didn't know what to do or say.
من همیشه اعتقاد داشتم که یه خالقی وجود داره و خدا وجود خدا هست، اما اینکه بلد نبودم و نمیدونستم که یک رابطه کارا و یک اصلا نمیدونم چطوری باید دعا کنم و این رابطه ای که کارایی داشته باشه و کار کنه چجوری ایجاد میشه با خدا.
The second step taught me that God and only God could keep me sober, that if it were on my own, I would drink again. But relying on God, asking for help, saying thank you, got me through that without drinking.
من قدم دوم یاد گرفتم که فقط و فقط خدا میتونه من رو هوشیار و پاک نگه داره. اگر با خودم بود که 100% من مست میکردم. یاد گرفتم که از طریق اون یاد گرفتم که تشکر کنم ازش و ازش درخواست بکنم و ظاهرا کار کرد برای من.
So my relationship with God deepened and got stronger, and over the next few years my husband and I moved to the Santa Cruz Mountains, a beautiful overlooking the Pacific Ocean.
من رابطه‌ام با خداوند خیلی عمیق‌تر شد و خیلی قوی‌تر شد. چند سال بعد با همسرم نقل مکان کردیم به یه جایی که در اینجوری که از جایی که زندگی میکردیم اون منطقه اینجوری که نگاه میکردیم اقیانوس اطلس زیر پای ما بود.
Before my husband had gotten sober, he a long time ago he fell and hit his head and had to have brain surgery to survive.
قبل از خیلی سال قبل‌تر از اون همسرم یه ضربه به سرش خورده بود که یه مشکل یعنی یک مثلا یک زخم درونی تو مغز ایجاد شده بود که مجبور شدن که اونو جراحی کنن مغز رو به خاطر اینکه اون زنده بمونه.
Then a few years ago he had to have another brain surgery because his brain was not processing things right. He had a shunt installed in his brain.
چند سال پیش دوباره همسر من یک جراحی دیگه داشت و مغزش دیگه اون فعالیت‌هایی که باید انجام بده رو به شکلی که باید انجام بده انجام نمی‌داد.
While he was recovering from his surgery, I went to a dinner party at a friend's house, and completely by accident, I fell down a flight of stairs into a basement.
من دهه اینه این که همسرم داشت خوب میشد داشت بهبودی پیدا میکرد از اون جراحی شام رفتم خونه یکی از دوستان بر اساس کاملا اتفاق من از یه جایی پرت شدم به زیر زمین
I don't remember falling I don't remember anything for 10 days until I came to in the hospital on life support.
من هیچ یادم نمیاد اصلا چجوری پرت از اونجا افتادم تو زیر زمین فقط اینو میدونم که موقعی که بلند شدم تقریبا 10 روز بودش که تو بخش مراقبت های ویژه با دستگاه ها و امکانات من رو زنده نگه داشته بودن.
I had broken my neck in two places. My back, my ribs, other fractures, and sustained a traumatic brain injury.
من گردنم شکست از دو جا کمرم و دندهام ترکای خیلی ترک های مختلفی رو برشون اتفاق افتاد و مغزم هم یه آسیب جدی خورد.
I was very well taken care of in the hospital and as soon as I regained consciousness I asked for paper and pen so I could write out a gratitude list, things that I was grateful for.
وقتی تو بیمارستان یه خورده حالم بهتر شد و چشما باز کردم و به هوش اومدم اولین چیزی که درخواست کردم قلم و کاغذ بود و شروع کردم به نوشتن چیزایی که اون لحظه ازش سپاسگزار بودم.
My AA training kicked right in. Instead of feeling sorry for myself, I thanked God that I was not paralyzed, that I couldn't walk for a while, but eventually I walked again, and my speech has gotten better. It's still troublesome at times, but I'm a very, very, very lucky woman.
Yes, you are indeed. این که من موقعی که با تو اون شرایط برنامه الکلی های گمنام واقعا من نجات داد و به جای اینکه بلنشم از چشم باز کنم و ابراز تأسف بکنم و دلسوزی به حال خودم یقم رو بگیره واقعا خدا رو ازش تشکر کردم که فلج نشدم و بعد از مدت ها من شروع کردم موفق شدم به راه رفتن. من حرف زدنم خیلی بهتر شده ولی هنوز دچار اختلالات هستم برای اینکه بتونم جملم رو درست بیان کنم، ولی خلاصه این که من خیلی 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 خوششانس بودم.
So today we live about 50 miles from San Francisco with four cats and loads of good friends who love us and support us and that we love and support.
من امروز به یه جای زندگی میکنم که 15 مایل 20 کیلومتر از سان فرانسیسکو فاصله داره با چهار تا گربه و تعداد خیلی خیلی دوستای خیلی خوب که ماها رو ساپورت میکنن و ما هم اونها رو دوست داریم و ساپورت میکنیم.
Every day I say the serenity prayer, the third step prayer, and the seventh step prayer. And I make a gratitude list of five items that I'm grateful for that day.
من هر روز دعای آرامش میخونم، دعای قدم سه میخونم، دعای قدم هفت میخونم و روزانه یه کاری رو روزانه انجام میدم، یه لیست شکرگزاری از پنج تا از چیزایی که اون روز براش سپاسگزارم.
I'm so lucky to have a wonderful sponsor, and I work with her. I call her on the phone, and we get together and talk about questions I have about a way to continue using the steps as my guidelines. They're my principles. Yeah. My principles for living, to stay open-minded and honest and willing.
من خیلی خوششانسم، یه راهنمای خیلی خوب دارم. بعد بهش روزانه زنگ میزنم و حرف میزنیم. مرتب به زنگ میزنم و حرف میزنیم در مورد سوالاتی که من دارم، در مورد این که اوس ادام و این که من تو شرایطی کنونی چجوری به قدم ها ادامه بدم و در مورد اصول زندگی برگرفته از این قدم ها توی زندگی شخصی من چجوری باید زندگی کنم و من بابت این مسئله خیلی خوششانسم بابت حضور شما زندگی.
So my topic is surrender, and it gives me freedom. To me, it means go over to the winning side, not give up, but have success. I surrender my will and my life to the care of God, not just God, but to God's care every day. And then I have the freedom to not drink one day at a time.
من موضوع جلسه امشب تسلیم من یک آزادی داده و یک آزادی عمل داده و این که به من کمک میکنه که من ادامه بدم این مسیرم رو و یه جای دیگه در جا نزنم، نیستم که بگم دیگه نمیتونم ادامه بدم. و یه موفقیتی که در گروه تسلیم وجود داره این که من زندگی و ارادم رو به مراقبت خدا بسپارم، نه اینکه فقط خدا رو تو زندگیم داشته باشم، بلکه از مراقبت ایشون بسپارم. و هر روز بابت این مسئله خیلی و همچنین این موفقیتی که در موردش حرف زدم به من کمک میکنه که خیلی با اصل روشنبین بودن و تسلیم تمایل داشتن و صداقت داشتن خیلی راحت تر باشن.
So that's my story. Thank you so much for translating for me, and thank you all for listening to me, and I pray that we all stay sober one day at a time.
تشکر کردم از اینکه این کل داستان من این بود، تشکر کردم که ازشون دعوت کردن اینجا بودن و همچنین از ترجمه و اینکه دعا میکنیم برای همدیگه که بتونیم یه روز دیگه بتونیم هوشیار بمونیم. I'm really appreciate-